در مورد عزاداری صحبت کردیم، از فلسفه عزاداریشون گفتن و ما رو آشنا کردن. آی دکتر رفی، حالا که عزاداری این همه اثرات داره، حالا که عزاداری اینقدر برکات داره، چی کار کنیم که بهتر عزاداری کنیم؟ چی کار کنیم که اونگونه که بایسته است و اونگونه که شایسته است عزاداری بکنیم که انشاءالله برکاتش هم شامل حال ما بشه؟
من قبل از اینکه این سوال شما رو پاسخ بدم، اشاره به این بحث برکات عاشورا داشته باشم. آقا واقعا عاشورا سازندگی عجیبی داره. فراوان دیدیم تو همین عزاداری ها، تو این دستجات، کسانی که تغییر کردن، تحول برشون ایجاد شده و واقعا یک شویندگی عجیبی این اشک بر ابو عبدالله دارد. و به قول بعضی از این افراد غربی و غیر مسلمانی کهشون گفته بود این شیعیان اگر عاشورا رو ازشون بگیرند خیلی از چیزها رو ندارند، و این یه واقعیته.
خود امام گفت بله، هر چی داریم
از عاشورا داریم و از به اصطلاح محرم داریم. یک کتابی آقا نوشته کسی به نام ادریس حسینی، ایشون مغربی است، شیعه نبوده، بعد اسم کتاب رو هم گذاشته قد شیعنی الحسین، حسین مرا شیعه ساخت. بله، حسین مرا شیعه ساخت. البته شبیه این کتاب گاهی داریم، بعضی ها نوشتن که به نور فاطمه اهتدیت و با مکتب فاطمه سلام الله علیها من هدایت شدم، که همین در یک راستاست. ولی واقعا قضیه عاشورا و محرم یک بازنگری است، یک رجوع به خیشتن در میان مردم ما و جوانان ما و یه شوره. و همه این تلاش هایی که در مبارزه با فرهنگ و با مبانی اصیل دین میشه، روز عاشورا وقتی جوان یه لباس مشکی میپوشه با یه دسته عزاداری میاد به سینه میزنه، همه اونها یه مرتبه فرو میریزه و یک سیل عظیمی است این نهضت در مقابل اون هجمه هایی که میشه. این باید روی این نکته توجه کنیم.
یه فرصت خودسازی مشابه ماه مبارک.
بله، بهترین فرصت، فرصت آشتی کردن با ولایت و از این طریق پی بردن به توحید هست. اما طبیعتاً میدانید که ما در پرتو قضیه عاشورا تو کشور خودمون، من بحث میکنم، صدها هیئت و به هر حال مرکز و مسجد و حسینیه و جلسه خانگی داریم. بعضی از هیئت‌ها هیئت‌های بزرگی است به نام، و بعضی هیئت‌های کوچک و جمع جور. الان اگه کسی بخواد آمار بگیره، شاید رقم اینا رقم بسیار بالایی باشه. این هیئت‌ها هم تشکیل می‌شود طبیعتاً از یک افرادی که دلسوز اومدن جمع شدند و خواستن یاد ابو عبدالله رو زنده نگه دارن. طبیعتاً کار اینا هم طبیعتاً با یک بخشش با سخنرانی‌هایی که برگزار میشه، با مدعی‌ها و با عزاداری‌هایی که هست اداره میشه. من این توصیه‌ای که شما فرمودید در بحث بایسته‌های عاشورا و به یه عبارتی اون بایدها و نبایدهای عزاداری رو می‌خوایم بهش بپردازیم، اجازه میخوام از همینجا شروع کنم. حالا اگر وقتمون اجازه نداد دیگه
ان شاء الله برنامه‌های
بعد. من اولین توصیه‌ام به همین کسایی است که دستن در کار این جلسات عزاداری هم. فعلا با شرکت کننده ها کاری ندارم، یعنی با رؤسای هیئت ها، با بانیان، با سخنرانان، با مداحان. روی سخنم با این قشر هست الان. من بارها این رو اشاره کردم تو جلسات، هر هیئتی و هر جلسه‌ای که تشکیل میشه علاوه بر هیئت امنای، هیئت علمی هم باید داشته باشه. یعنی تو یه مسجدی تو محله یه هیئتی میخواد مثلا محرم، عاشورا، سفر، روزه بگیرن، خوبه دو نفر، سه نفر اساتید دانشگاه، دبیران آموزش پرورش، روحانی تو محله، هیئت علمی باشه. این آقایی که داره بودجه میده، این آقایی که داره هیئت رو اداره میکنه، شاید خودش فکر اداره این رو اینقدر نداشته باشه. اما وقتی 4-5 نفر دور هم بشینن بحث کنن، گفتگو کنن، بگن چیکار کنیم امسال جوونا جذب بشن، بحثا رو به چه سمتی ببریم، سخنران چی باشه، آیا میتونیم جوایز بدیم، میتونیم مثلا
خیلی مؤثره.
بله، تشکیل بله. من اینا توی چندین جلسه گفتم، الانم رسما پشت این دوربین اعلام میکنم، باید هیئت‌های مذهبی مثل هیئت رزمندگان، هیئت‌های دیگه فرق نمی‌کنه، رزمندگان رو مثال می‌زنم، باید یک هیئت علمی داشته باشن. هیئت علمی نه هیئت دانشگاهی که معناشون حقوق و مزایا و دانشجو و استادیار و ایناست، نه، یعنی توی محله دو تا روحانی، دو تا دبیر، یه استاد دانشگاه، یه پزشک، یه انسانایی که خوش فکرن، اینا وقتی هم نمیگیره. مثلا بله. سال دو بار سه بار دور هم بنشینن، نمیخواد اینا پول بدن،
به روز بشن،
به روز بشن، بگن آقا امسال آقای رو فلان دعوت کنید، سخنران رو بهش محور بدید، مددار رو بهش محور بدید، آسیب ها رو درش بگیرید. این اولین نکته ای که من میخوام عرض کنم. نکته دوم، ببینید این آقای شریعتی، من در شهر قم رو عرض میکنم، حالا جای دیگرم دیدم ولی قم عرض میکنم، همچین که دو روز سه روز به محرم میشه، تمام این پلاکارد ها شهر رو پر میکنه. هیئت فلان، آقای فلان، مددار فلان، هیئت فلان، ساعت فلان. من یک سال همه اینا رو دنبال کردم ببینم آیا تو یکی از اینها محور سخنرانی اومده که بگن آقای فلان مثلا سخنرانیش تفسیر آیات مربوط به امام علی است، یا تفسیر امام درباره امام حسینه، یا درس‌های عاشوراست، یا پیام‌های. دیدم هیچ کدام نداره.
سخنرانو میگن، موضوع سخنرانی نمیگن.
اعتبار از رؤسا حتی سوال کردم، از بعضی دوستانم سوال کردم، گفتن نه ما تا حالا به این فکر نکردیم. آقای جوان وقتی میاد تو خیابون نگاه میکنه به این بنرها، چه اشکال داره ببیند سخنرانی آقای فلان موضوعش اینه، ایشون تفسیری بحث میکنه، ایشون تاریخی بحث میکنه، ایشون اخلاقی بحث میکنه، انتخاب کنه. ولذا من تقاضام دیرم نشده، قبل از اینکه این بنرها اعلام بشه، رؤسای هیئت ها، همون هیئت علمی که عرض کردم، سخنران روش محور بدن. آقا این محور سخنرانی ماست، این امسال باید به اصطلاح این مطالب گفته بشه، تکرار نشه. من یه وقت راجع به دعای ندبم گفتم، و یه وقت منی پنج هفته پشت سر هم همه سخنران راجع به وظایف منتظران صحبت میکنن، این معلومه هسته مرکزی هم هایی نکرده، نیامده یه چارتی بریزه بگه آقا ما 12 تا 50 تا نمیدونم سخنران امسال داریم، بگیم اینها یک ماه راجع به وظایف منتظران، یک ماه راجع به خود امام، یک ماه راجع به مثلا نشانه های ظهور. این یکی از توصیه های بنده.
اینم پیشنهاد خوبه.
نکته دوم این هستش که آیون، نکته سوم، آیون مداهایی که دعوت میشن برای هیئت ها، اینا یه وقتی بزرگان هم اشاره کردن تو کلامشون، این آقایون هم بهشون گفته بشه، حتی با سخنران هماهنگ بشه، بخشی از اشعارشون رو به اشعار نصیحت به اصطلاح اداره کنن، اختصاص بدن. چه اشکالی داره امشب اگر سخنران ما در راجع به نماز صحبت میکنه، اصلا باید این مدعا سخنران قبل از محرم با هم جلسه داشته باشن، چطور روزه ها رو با هم هماهنگ میکنن؟ من دیدم با هم هماهنگ میکنن، میگه امشب علی اصغر بخوام، منم میخوام از علی اصغر بخونم. آقا بحث شما امشب چیه؟ آقا بحث من امشب رو نمازه، پس منم میرم 10 خط شعر راجع به نماز. خدا میدونه چقدر موثره، ما یه سال این کارو کردیم، خیلی موثره. این رو به عنوان توصیه مؤکد، سابق اینطور بوده، یعنی مدعاها فقط تو روزه نبودن، توی مصیبت نبودن. اینم یکی از توصیه هایی که من تو این قضیه دارم، که در واقع بیان سراغ این که اشعار در مدعایی ها بخشیش بره سراغ مباحث نصیحتی و اخلاقی، مخصوصا اگر بشه با اونزه اون سخنران با هم متناسب باشه. نکته چهارم که باز عرض کردم، ما الان داریم فرن از
هیئت‌ها
خودشون داریم عرض میکنیم. نکته چهارمی هست که واقعا در عزاداری ابا عبدالله حرف اول و آخر رو اخلاص میزنه. چشم و همچشمی، منیت، غرور خیلی بده. ببینید شما مسجدی ساخته شد با هزینه فراوان به نام مسجد زرار نام گرفت، دستور اومد تخریبش کنید. چرا؟ چون این مسجد میخواست مسجد قبا رو زمین بزن. اما مسجد قبا برپا ماند، امروزم پا بر جاست، همونجا میشاله تشریف ببرید.
بله بله.
کاشی نوشته مسجد اسس علی تقوا، این مسجد از اول به خاطر خدا بنیان شد. چرا همین ایام ماه ذی‌الحجه ایام نزول آیه ولایت حضرت امیر انگشتر داد، آیه نازل شد؟ چرا؟ چون برای خدا بود. واقعا الان من دیدم و متاسفانه با اینطوره، بعضی آقایون زنگ میزنن میگن آقا میشه بیاید سخنرانی؟ میگه ما قول دادیم. یه شبش شما بیاید. میگیم برای چی؟ میگه اسم شما رو هم تو بنرمون بیاریم، جمعیت زیاد میاد. اصلا جمعیت زیاد اومدن مگه هدفه؟ مگه کثرت جمعیت ملاکه؟ انقدر راه‌ها وجود داره برای کثرت جمعیت.
بله.
این که راه قضیه نیست. ولذا خیلی باید توجه بشه. الان ما سخنرانای بسیار قوی و خوب داریم، مشهور نیستن، مباحث عالی هم دارن، اما مردم به اینا اقبال نمی کنن. میگن نه این سخنران چون سیماییه، این سخنران چون مثلا
چهره است،
چهره. این مداح چهره است. از اینهای زیادی هم باید انجام میدن، صرفا میخوان اون بانی، گاهی اینطور است و همه نمیگم اینطور، میخواد این جلسه انبوه بشه. بانیان جلسه واقعا برای خدا اخلاص.